در طی این جلسات گفته شد که بحث معنای زندگی لااقل به سه معنا قابل اطلاقه. یکی معنای زندگی به معنای هدف زندگی، یکی معنای زندگی به معنای کارکرد زندگی، یکی هم معنای زندگی به معنای ارزش زندگی. درباره معنای زندگی به معنای کارکرد زندگی به اجمال هرچه تمامتر نکاتی عرض کردم. بعد درباره معنای زندگی به معنای هدف زندگی هم باز به اجمال هرچه تمامتر یک سلسله نکاتی عرض کردم. اما یک معنای سومی هم باقی موند برای معنای زندگی، و اون معنای زندگی به معنای ارزش زندگیه. زندگی چه معنایی داره؟ در این اعتبار به معنای اینکه زندگی چه ارزشی داره. منتها اگر دوستان در ذهن شریفشون مونده باشه، درباره ارزش هم گفته شد که ارزش دارای معانی عدیده‌ایه، و بنابراین وقتی معنای زندگی به معنای ارزش زندگی باشه، تازه خود ارزش زندگی یک معنای واحد نداره. حالا من در حدی که میشه در این دو جلسه باقی مونده در این باره صحبت بکنم، یه نکاتی خدمتون عرض میکنم. تفصیل این نکات رو دیگه دوستان میتونن تو همون منابعی که خدمتون عرض میکنم ببینند. بنابراین بحث امروز ما درباره معنای سوم معنای زندگیه، یعنی ارزش زندگی. خب خود ارزش زندگی هم همونطور که عرض کردم معانی عدیده‌ای داره. من در میان این معانی تا اونجا که فرصت داشته باشم به همش میپردازم. یکی از معانی ارزش همونطور که گفتم، یعنی ملاکی که شخص رفتار خودش را با جهان هستی بر اساس اون ملاک تنظیم میکنه. یکی از معانی ارزش اینه، ملاکی، معیاری، ضابطه‌ای، میزانی که شخص رفتار خودش رو با جهان هستی بر اساس اون ملاک، معیار، ضابطه، میزان تنظیم میکنه. به عبارت اخرى، در هر فعلی و ترکی در نظر میگیره که آیا این فعل و ترک اون ملاک رو زیر پا نگذاشته یا اون ملاک رو زیر پا گذاشته. هر وقت میخواد یکی از افعال رو انجام بده، یکی از طرق رو انجام بده، اما از فعل یعنی کار ایجابی و ترک یعنی کار سلبی، در همه این کارهای فعلی و کارهای ایجابی در نظر میگیره که خدشدار نکنه اون ملاک رو، لگدمال نکنه اون ملاک رو، نقض نکنه اون ملاک رو. اگر یک چنین ملاک یا یک سلسله ملاک هایی از این قبیل در زندگی کس یا کسانی وجود داشته باشه، میتونیم بگیم ارزش زندگی اونها به اینه. ارزش زندگی اونها به اون ملاک یا معیار یا میزان یا ضابطه ایست که رفتار خودشون رو با جهان هستی با اون سامان میدهند. گویا خطکش زندگیشون اونه، متر زندگیشون اونه، اعمال خودشون رو با اون میسنجند. و اگر هم داوری درباره رفتار خودشون میکنند، بر اساس اون این داوری رو میکنند، چه داوری مثبت چه داوری منفی. این معناش اینه که اصل یا اصولی در زندگیشون قائلن که معتقدن به هر صورت که زندگی میکنیم اشکالی نیست، به شرط اینکه این اصل یا اصول رو نقض نکنیم. اگر یه همچین اصل یا اصولی وجود داشته باشه، وقت زندگی به این معنا دارای ارزشه. در اینجا ارزش یعنی پرنسیپ، یعنی یک سلسله اصول خدشه‌ناپذیر، تخلف‌ناپذیر. البته وقتی میگیم خدشه‌ناپذیر یا تخلف‌ناپذیر، معناش این نیست که در مقام عمل هم میتونیم چنان زندگی بکنیم که هرگز زیر پا نگذاریم، ولی معناش این هست که وقتی زیر پا میگذاریم خودمون رو ملامت میکنیم. یعنی اینجور نیست که حالا اگر من یک ملاک یا معیاری در زندگیم داشته باشم، امکان نداره در سر تا سر زندگیم یک بار همین ملاک رو زیر پا بگذارم، نقض بکنم، لگد مال بکنم. نه، کاملا امکان داره نقض کنم، لگد مال کنم، زیر پا بگذارم. اما بحث بر سر این هست که وقتی هم لگد مال میکنم، خودم را ملامت میکنم، به نظر خودم کار خطایی انجام دادم، به نظر خودم کاری نکردم روا. خب اگر یه همچین چیزی وجود داشته باشه، ما میتونیم بگیم که زندگی فلان کس دارای ارزش است و ارزشش هم همون ملاک یا ملاک‌هایی است که نقض اونها رو در زندگی خودش خطا میدونه و اگر این نقض صورت بگیره خودش رو ملامت میکنه. اگر یه همچین ملاک یا معیاری وجود داشته باشه در زندگی کس یا کسانی، در زندگی اون کس یا کسان یه آثاری هم خواهد داشت این وجود این ملاک یا ملاک ها، که حالا آثارش رو میذارم آخر بحث اگر رسیدم عرض میکنم. اما حالا فعلا در باب خود این صحبت بکنم. خیلی از متفکرانی که در باب ارزش زندگی بحث عقلی میکنند، معنای زندگی به معنی ارزش زندگی، بحث عقلی میکنند، به این معنا قائلن که به سهولت هرچه تمامتر میشه زندگی رو دارای ارزش کرد. به این معنا از ارزش، یعنی ملاک، یعنی ضابطه، یعنی معیار، میزان. اما در باب این که این ملاک یا ملاک ها چه چیز یا چه چیزهایی هستند، خب البته اختلاف وجود داره. که حالا من یک مواردیش رو میگم. یکی از ملاک هایی که فیلسوفانی که ازشون تعبیر میشه به کانونشنالیست طرفدارش هستند، این است که ما باید چنان زندگی کنیم که هیچ قراردادی رو زیر پا نگذاریم. بنابراین قراردادها رو رعایت کردن اون اصلی است که باید در تمام افعال و تروک ما محل توجه باشه. ما نباید هیچ قراردادی رو زیر پا بگذاریم. خیلی از فیلسوفان در غرب قائل فقط به همین معنا هستن، ارزش به معنای ارزش زندگی به معنای این که زندگی باید چنان سامان پیدا بکنه که در این زندگی هیچ قراردادی لگدمال نشه، نقض نشه. وقتی که من قراردادی رو نقض میکنم، زندگیم زندگی خطا آمیز خواهد بود. تا وقتی نقض قرارداد نمیکنم، خطا آمیز نیست. بنابراین اون متری که باید زندگی خودم رو باید بسنجم، قراردادهایی است که این قراردادها رو منعقد کرده. این قراردادها مرادم فقط قراردادهایی نیست که مکتوب و بلکه مصرح باشه. توجه میکنید؟ اولا قرارداد میتونه مکتوب باشه، میتونه نامکتوب باشه، اصلا میتونه مصرح هم نباشه، ولی بالاخره قراردادیست. دقت میکنید؟ بالاخره قراردادی. یعنی چی؟ مثلا مثال بر شما بزنم، گاهی هست که میخوام مثال بزنم بر موردی که اصلا قرارداد مصرح نیست، چه برسه به این که مکتوب هم باشه. نه، اصلا مکتوب که نیست، هیچی مصرح هم اصلا نیست. ببینید وقتی که من سوالی از شما میکنم، نفس سوال کردن من از شما به صورت ترویحی به این معناست که شما راست باید بگویید در قبال من. اگه آدم بناش با دیگری بری نباشه که دیگری به اون راست بگه، که سوال فلسفه وجودیشو از دست میده. سوال وقتی فلسفه وجودی داره استفهام، وقتی فلسفه وجودی داره استعلام، وقتی فلسفه وجودی داره که گویا من از مستعلم و من، از مستفهم و من، از مسئولون ان انتظار راستگویی داشته باشم. بنابراین نفس این کس من از تو سوال میکنم مثل اینکه تو رو درگیر یک قرارداد میکنه، با اینکه این قرارداد رو هم ما در جایی بهش تصریح نکرده ایم و به طریق اولا مکتوب هم نکرده ایم، این قرارداد رو ما امضا نکرده ایم جایی. اما همین که میبینید من آدرس جایی رو از شما میپرسم، پرسیدن آدرس از شما به معنای این است که گویی من از شما انتظار این دارم که راست بگویید. اون وقت در اینجاست که اگر شما نمیخواید وارد این قرارداد بشید، باید جواب سوال منو ندید، جواب سوال منو ندید. و اگر وارد قرارداد میشید باید راست بگید دیگه، یعنی جواب سوالم رو صادقانه بدید. که در از همین وارد قرارداد نشید بعد استفاده خواهم کرد در نقد این دیدگاه. عنایت میکنید؟ بنابراین وقتی میگیم قرارداد، هم همه وقت مراد این نیست. مثلا هل جزاء الاحسان الا الاحسان رو کسانی خودش یه قرارداد میدونند. توجه میکنید؟ میگن نباید ما قرارداد کرده باشیم که پاداش باید داد احسان دیگران رو. توجه میکنید؟ این هل جزاء الاحسان الا الاحسان خودش یه قرارداد بین من و شما. و بنابراین اگر من خدمتی به شما کردم، گویا وارد یک قرارداد شما شده اید. حالا اگر میخواید وارد این قرارداد نشید، باید احسان من رو قبول نکنید، نه اینکه قبول کنید و بعداً در برابر احسان من اساءه کنید. توجه میکنید؟ این آدم کاملا میتونه زیر بار قراردادهایی نرود، کاملا میتونه، اما نمیتونه زیر بار قراردادی قولن بره اما فعلا و عملا نره. توجه میکنید؟ مثل همون جایی که خدمت رو عرض میکردم که وقتی من از شما سوالی میکنم، شما رو ناخواسته وارد یک قرارداد کردم. حالا اگر شما نمیخواید تن به این قرارداد بسپرید، در برابر سوال من باید سکوت کنید. سکوت که اگه کردید و جوابی نفی هم به اثبات ندادید، یعنی اصلا قبول نکردید که من و شما قراردادی با همون عقد کنید. اما اگر سخن گفتید، یعنی گویا این قرارداد رو قولاً عمل کرده اید و حالا باید در مقام عمل و فعل هم به این قراردادتون ملتزم باشید، یعنی باید راست بگید. بنابراین من هر وقت در برابر سوال شما سکوت کردم و هیچ نگفتم، در واقع تن به قرارداد اصلا ندادم. اما وقتی سخن گفتم، یعنی تن به قرارداد دادم، و اگه تن به قرارداد دادم دیگه ملتزمم که به قراردادم عمل کنم، یعنی صادقانه جواب بگم. حالا به همین ترتیبم هم در اینجا همین جوره. توجه میکنید؟ شما میتونید احسان من رو رد کنید. توجه میکنید؟ من یه هدیه به شما میدم، یه سوغاتی به شما میدم، رد کنید، این یعنی قراردادی بین من و شما منعقد نشد. اما نمیتونید احسان منو قبول کنید و بعد در جوابش اساءه کنید به من. این خلاف قرارداد عمل کردن. کانونشنالیست ها پس قرارداد به معنای خیلی وسیعش به کار میبرن، که شامل قراردادهای تلویحی و ایمپلیسیت میشه، شامل قراردادهای تصریحی و اکسپلیسیت هم میشه. قراردادهای تصریحیش هم چه مکتوب و چه نامکتوب، همه گه انواع قرارداد رو میگن. وقتی میگن تو زندگی آدم تنها کاری که باید بکنه اینه که قراردادها رو زیر پا نگذاره، یعنی در مقام عمل ملتزم بشه. این یک دیدگاه. از همینجا عذر میخوام من برنامه تموم بشه. از همینجا یک سوالی به ذهن میاد، و اون که همینطور که داشتم نظریه کانونشنالیست رو عرض میکردم، که حالا مثلا از قول راستم چیزی خدمتتون عرض میکنم، همینجا اگه یه دقت کرده باشید یک نکته من گفتم، و اون که گفتم که شما میتونید قرارداد نبندید، منعقد نکنید، اما نمیتونید قرارداد منعقد شده را خلف کنید، خلافش را انجام بدید. درسته؟ که این سخن رو گفتیم که میتونید قرارداد منعقد نکنید و اگر قرارداد منعقد کنید باید بهش ملتزم بشید، یه سوال پیش میاد و اون که حالا قرارداد رو منعقد بکنیم یا نکنیم. البته اگر کردیم بعدش عمل بکنیم، شکی نداره، اما اصلا منعقد بکنیم قرارداد یا منعقد نکنیم، خود این را چه باید گفت در برابر این سوال که آیا باید قرارداد منعقد کرد یا نه؟ چه باید کرد؟ به نظر میاد خود این ملاک دیگه برای این سوال جواب نداره. چون این ملاک چی میگفت؟ این ملاک میگفت فقط زندگی رو چنان تنظیم کنید که قراردادی رو زیر پا نگذارید. خب در هر عملی، در هر حرکتی، سکنتی، در هر ترکی چنان باشید که قراردادی رو زیر پا نگذارید. خب حالا در نفس قرارداد منعقد کردن یا نکردن چه بکنیم؟ بالاخره قرارداد منعقد کردن نکردن یه فعل یا ترکه. این فعل یا ترک باید تابع اون قاعده باشه دیگه، ولی نمیتونه تابع اون قاعده باشه. توجه میکنید؟ این معنیش میدونید چیه؟ معنیش اینه که این قاعده قاعده است که استیعاب نمیکنه جمیع افعال تروک ما رو، همه رو در بر نمیگیره. چنان نیست که بتوانیم با این کل زندگیمون رو تنظیم کنیم. چرا؟ چون در باب خود قرارداد منعقد کردن یا نکردن، درگیر قرارداد شدن یا نشدن، دیگه این ساکته. این فقط میگه اگر قرارداد بستی بهش التزام ببرز، اما اصلا در این که قرارداد ببندم یا نبندم چی کار باید بکنم، این ساکته. دیوید راس خیلی سعی کرد در این نو کانونشنالیزم رو توجیه اخلاقی کردن. دیوید راس میگفت ما همه وقت همه افعال اخلاقی مثبت نوعی قرارداد رو عمل کردنه و تمام افعال اخلاقی منفی نوعی قرارداد رو رعایت نکردنه. میخواست تمام این عرض میکنم که افعال مثبت یا منفی اخلاقی رو، افعال فضیلت آمیز یا رذیلت آمیز اخلاقی رو، میخواست مصداقی از رعایت یا عدم رعایت قراردادها تلقی بکنه. مثلا راست گفتن رو، نشون میداد که راست گفتن هم یک نوع قرارداد رو رعایت کردنه و دروغ گفتن یک نوع قرارداد رو رعایت نکردنه. چرا؟ مثال بزنم. ببینید اگه شما از من میپرسید که حسن بزرگتره یا حسین، سوال کنید از من که حسن بزرگتره یا حسین. فرض کنید در عالم واقع فی نفس الامر حسن بزرگتر از حسین باشه، فی نفس الامر اینجور باشه، واقعیت این باشه که حسن بزرگتر از حسین باشه. خب حالا فرض کنید که من در جواب سوال شما عکس این بگم. بگم چی؟ بگم حسین بزرگتر از حسن است، یعنی دروغ بگم. یعنی این مصداق دروغ گفتن، درسته؟ این دروغ گفتن. درسته؟ میگم ببینید این دروغ گفتن خودش یک مصداقی است از مصادیق نقض قرارداد. چرا؟ چون قرارداد کرده بودیم که لفظ بزرگتر را برای یک مفهوم ذهنی خاصی به کار ببریم. الان شما دارید لفظ بزرگتر را برای یک مفهوم ذهنی دیگری به کار میبرید. توجه میکنید؟ مثال بزنم. حالا چون این مفهوم نسبیه، یکی این ممکن تصوره. مثلا ببینید اگر فرض کنید که شما گفتید که تو دو تا سیب داری یا سه تا سیب، فرض کنید من فی‌الواقع دو تا سیب داشته باشم، دو تا سیب، ولی به شما بگم سه سیب دارم، الان دروغ گفتم، این قرارداد رو رعایت نکردم. چرا؟ بنا بود که وقتی صورت ذهنی دو تو ذهن میاد آدم از لفظ چی استفاده کنه؟ دو. ولی الان تو ذهن من که خبر دارم که دو تا سیب دارم، پس تو ذهن من الان صورت ذهنی چند وجود داره؟ دو. ولی من از لفظ چی استفاده میکنم؟ سه استفاده کردن. و عکس این، قرار بر این بود که هر وقت آدم از لفظ سه استفاده کرد تو ذهنش هم باید صورت ذهنی چند باشه؟ سه. ولی من الان دارم از لفظ سه استفاده میکنم با اینکه تو ذهنم صورت ذهنی چی وجود داره؟ دو وجود داره. پس قراردادی که تو زبان وجود داره اینه که بین یک لفظ و یک صورت ذهنی یک نوع تناظر یک به یک وجود داره. یعنی هر وقت این لفظ رو به کار بردی باید اون صورت ذهنی خاص تو ذهنت وجود داشته باشه. حالا اگر همین لفظ رو به کار بردی وقتی که صورت ذهنی دیگری در ذهنت هست، خلاف قرارداد عمل کردی. از اون ورش هم بنابراین بود که هر وقت این صورت ذهنی خاص تو ذهنت هست از این لفظ استفاده کنی. الان تو این صورت ذهنی تو ذهنت هست ولی از لفظ دیگری استفاده می‌کنی. بنابراین اصلا خود وضع لغت یک قرارداده که آدم ها تو هنگام دروغ گفتن دارن این قرارداد رعایت نمی کنن. وقتی میگیم آقا این لغت ماژیک رو وضع کردیم برای این، معناش دو چیزه. یکی این که هر وقت تو ذهن صورت ذهنی این ماژیک بود از لفظ میم و الف و ژ و ی و کاف هم استفاده کنی. یکی همی که هر وقت از لفظ میم و الف و ژ و ی و کاف استفاده کردی تو ذهنت باید صورت ذهنی این وجود داشته باشه. حالا اگر من این تو دستم، من گفتید که چی تو دستته، گفتم تخت پاک کن، میدونم که چی تو دستمه، ماژیک تو دستمه، پس تو صورت ذهنی ماژیکه ولی دارم از لفظ چی استفاده میکنم؟ تخت پاک کن. خلاف قرار دادی حاجم میکنی. بنابراین آدم هر وقت دروغ میگه داره خلاف قرارداد زبانی است. یکی از قراردادهای ما قرارداد زبانی بود. حالا به همین ترتیب وقتی من فلواقع میگم فلواقع حسن بزرگتر از حسینه، معناش اینه که حسین کوچکتر از حسنه. ولی حالا من تو ذهنم کوچکتر وجود داره ولی از لفظ چی استفاده کردم؟ بزرگتر استفاده کردم. یعنی تناظر یک به یک بین لفظ و صورت ذهنی رو رعایت نکردم. خدمت رو عرض کنم که پس یک نکته اینجا همینجا عرض بکنم که این که شما بخواید بگید کل زندگی باید بر این اساس تنظیم بشه که انسان قراردادهای خودش رو رعایت بکنه، این اول مشکلش اینه که در باب رعایت یا عدم رعایت قراردادها دیگه این قاعده حرف برای گفتن نداره. این قاعده میگه اگه قراردادی رو بستی رعایتش بکن، اما نمیگه اصلا قرارداد ببند یا قرارداد نبند. اینو نمیگه. یعنی ما نمیتونیم بر اساس این قاعده تمام اعمال خودمون رو تنظیم کنیم. با اینکه ارزش زندگی به این معنای محل بحث، اون اصل اصیلی بود که کل زندگی بر اساس اون اصل اصیل سامان میافت. هر فعل من، ترک من، حرکت من، سکنت من بر اون اساس میخواست سامان بیابه. متری بود برای کل زندگی من، اما الان معلوم شد این متریست برای بعضی از اجزای زندگی من. این فقط متریست برای وقتی که من قرارداد رو میبندم. میگه که جوری رفتار بکنی که قرارداد رو رعایت بکنی. اما در باب این که اصلا قرارداد ببندم یا نبندم چیزی وجود نداره. این اول اشکالش. این دیدگاهی اشکال دوم.
قرارداد داری استیاب نمی کنن. طرفداران این نظریه نمیگن که شما هر موردی که مثال بزنید که اونجا قراردادی علی ظاهر وجود نداره، قرارداد غیر مستقری وجود
نمیشه این ادعا رو کرد. در واقع خود همین بگیم. مگه اینکه اشکال دومی که الان میخوام بگم تو ذهنتون باشه، یه اشکال دوم الان میخوام بکنم. ولی این اشکالی که ما الان داشتیم میکنیم اینه که این نمیگوید اصلا قرارداد منعقد بکن یا نکن. این اشکال ما بود. اما یه مطلب دومی وجود داره که شاید این تو ذهن شما اصلا نمیاد. خب این در باب راست گفتن درست در میاد، اما در همه موارد درست در نمیاد. حرف من اینه، میخوام بگم بله بعضی از کارهای اخلاقی رعایت قراردادهاست و بعضی از کارهایی که از لحاظ اخلاقی منفیان عدم رعایت قراردادهاست، ولی همه افعال اخلاقی مثبت و همه افعال اخلاقی منفی اینا از مقوله رعایت قرارداد یا عدم رعایت قرارداد نیست. حالا عرض میکنم. این یک مشکل بود. اما یک مشکل دومی وجود داره و اون مشکل دوم اینه که قرارداد همه وقت ظاهراً بین ذهنیه.
بنابراین اگر من رفتارهایی داشته باشم که بین اثنینی نباشه، اینجا من دیگه قراردادی ندارم اصلا. خب حالا اینا برای اینکه چون بازی اشکال اینجا به ذهن بعضی از دوستان ممکنه بیاد، من اول تفصیل بدم. ببینید ما انسان ها دیگه طبق حصر استقرایی چهار قسم ارتباط که بیشتر نداریم: یا ارتباطیست با خدا، یا ارتباطیست با خود، یا ارتباطیست با انسانهای دیگر، یا ارتباطیست با طبیعت. خب شکی نداره که انسان در ارتباطش با انسانهای دیگه اصلا جا برای قرارداد وجود داره، بنابراین اینجا رو سلم میدم که در ارتباط انسان با انسانهای دیگه قرارداد وجود داره. یعنی این حوزه ایست که در شأنیت اتصاف به رعایت و عدم رعایت قرارداد وجود داره، در ارتباط انسان با انسانهای دیگه. در ارتباط انسان با خدا چی؟ میشه گفت من قرارداد معنا داره یا نه؟ اینجا طبق یک تصور از خدا میشه. اگر خدا متشخص و انسان بار باشه، اگر خدا متشخص و انسان بار باشه، باز میشود گفت که خب ما قرارداد داریم با خدا. خدا یه چیزی از ما خواسته، در ازاش یه چیزی به ما میده، ما یه چیزی از خدا میخوایم، در مقابلش کاری انجام میدیم. اینا متصوره. اونم البته فقط وقتی که خدا متشخص و انسانوار باشه. وگرنه اگه خدا متشخص و انسانوار نباشه که اصلا باز معنی نداره که آدم با خدا قرارداد داره. خب اینا دو صورت. اما اون دو صورت دیگه چی میگه؟ انسان با خودش و انسان با طبیعت. انسان با خودش قرارداد داره یعنی چی؟ آیا انسان میتونه با خودش هم قرارداد داشته باشه؟ ظاهرا نمیشه. بله انسان در ارتباط با خودش یه چیز دیگه ای داره، ولی اون قرارداد نیست و اون چه از عزمه. انسان میتونه عزم بکند که از این به بعد فلان کار رو نکنه، یعنی تصمیم بگیره. همون چیزی که فلسفه بهش میگه اراده، ما بهش میگیم عزم، بهش میگیم تصمیم. آدم میتونه عزم بکنه، تصمیم بگیره که فلان کارو بکنه یا فلان کارو نکنه، اما این قرارداد نیست. از متصمیم این از مقوله قرارداد نیست. خب و اما به طریق اولا در ارتباط با انسان و طبیعت هم که همینطور دیگه جهاز قرارداد معنی نداره. من چه قراردادی با کره زمین دارم؟ من چه قراردادی با دریاها دارم؟ چه قراردادی با محیط زیست دارم؟ و چه قراردادی با خاک دارم؟ با نور خورشید دارم؟ با حرارت خورشید دارم؟ قرارداد ندارم. اما تا که من بازش کردم انها ارتباطات چهارگانمون رو، لقاء لیقول که یه اشکال بکنه و این اتفاقا یه اشکال از دید دینی و مذهبی قابل انعقاد یه اشکال. و اون این که شخص بگه بله انسان با طبیعت از آن رو که طبیعت قرارداد نداره، انسان با خودش از آن رو که خودشه قرارداد نداره، قبول داریم. ولی چه در اون مواردی که قبول میکردید ما قرارداد داریم، مثل وقتی که انسان با انسانهای یه قرارداد داره، و چه اون مواردی قبول نمیکردید، میشود گفت که ما در همه این موارد با خدا قرارداد داریم. این طبیعت مملوک خداست، خود خودم مملوک خدا هستم، راجعه میکنیم. و بنابراین ما با خدا درباره خودم قرار داد دارم، نه با خودم قرار داد ندارم، با خدا درباره خودم قرار داد دارم، با خدا درباره طبیعت قرار داد دارم. توجه میکنید؟ و این دیدگاه دیدگاه دینی و مذهبیه. یعنی شما نباید خود طبیعت رو بگید چون عقل و شعور نداره طرف قرارداد نیست. نه، طبیعت مملوک خداست. من با خدا در باب طبیعت قرارداد دارم که بعض کارها رو با طبیعت بکنم، بعض کارها رو با طبیعت نکنم، ضرورت نداره. توجه میکنید؟ کما این که وقتی مثلا یه بچه مثلا نوزاد رو میارم پیش من پزشک، گویا من با این بچه نوزاد که طرف قرارداد نیستم، چون اصلا عقل و شعور نداره که قرارداد ببنده، اما پدر این بچه با من قرارداد داره درباره این بچه. بنابراین با بچه قرارداد ندارم،
ولی با پدر بچه در باب بچه قرارداد دارن.
و کسی میگه که آقا این قرارداد رو ما میتونیم داشته باشیم حتی در باب طبیعت، حتی در باب عرض کنم انسان با خودش و قصال حاضر،
همه اینا من باب این که مملوک خدا هستند، مربوب خدا هستند. آدم میتونه با مالک و رب در باب مملوک و مربوبش قرارداد ببنده.
ما میتونیم کار بکنیم. بنابراین چه وقتی که ارتباط با طبیعت باشه، چه وقتی با انسان‌های دیگه باشه، چه وقتی ارتباط با خود باشه و چه وقتی ارتباط با خدا باشه، قرارداد متصبره. در ارتباط با خدا که معلومه چه جور قرارداد متصبره، در باب اون ستای دیگه هم از باب اینکه این ستای دیگه مملوک خدا هستن، مربوب خدای متعالن، میشه باشون قرارداد باز. متو نه با خودشون قرارداد باز، با خدا در باب اونها قرارداد می‌بندی. این دیدگاه دینی و مذهبیه. توجه می‌کنید این دیدگاه اتفاقا مورد نظر بعضی از فیلسوفان هم بفرمایید هست.
مملوک و خود مالک اینجا قرار داد بستن، چون وقتی ما خودمون رو مملوک خدا بدونیم، چون معمولا یک شخص دیگری با مالک در مورد چیز دیگری قرار داد می‌بندن.
درسته.
اینجا وقتی خود ما مملوک خدا هستیم و خود مملوک با خود مالک قرار داد،
خب این دیگه اشکال نداره. این به نظر من هیچ اشکال نداره که آدم با مولای خودش هم قرارداد ببنده. توجه میکنی؟ اتفاقا تو فقه بله بله، وقتی که ما عبدی داریم که این مکاتبه، درسته؟ عبد داره با مولای خودش در مسئله مکاتبه داره قرارداد میبنده، این اشکال نداره. یعنی همینطور که در عبد و مولای عرفی اشکالی نداره، در عبد و مولایی که در ارتباط با ما و خدا هست که یه حالت تکوینی بیشتری هم داره، این مشکل ایجاد نمیکنه. بعضی از بفرمایید
قرارداد کجا بسته شد؟
آها، حالا قرارداد کجا بسته شد؟ اون حرف دیگه. پس ببینید خودش تصوراً محال نیست. این پرینسیپل به گفته انگلیسیان یعنی نظراً و تصوراً محال نیست. اما این پرکتیس عملاً در مقام عمل اصلا کجای قرارداد بسته شده؟ حاجی می‌کنید؟ کسانی که طرفدار این دیدگاهند معتقدند که کتب دینی و مذهبی قراردادهای بندگان خدا با خدا، کتب مقدس دینی و مذهبی همشون قراردادهایی هستند که ما و خدا با هم امضا کرده ایم، ما انسانها و خدا. اگر از این دیدگاه بخواید دفاع عقلانی خیلی خوب، رجوع بکنید به مقاله دین و اخلاق که در مجله نقد و نظر به نظرم شماره 7 و 8 اگه اشتباه نکنم همون وقت اون سالها ترجمه شد، مقاله خیلی خوبی است، مال یک فیلسوف یهودی آمریکایی که او از این تز دفاع میکنه که ما مملوک خدا هستیم و چون مملوک خدا هستیم در باب هر چیزی با خدا تلف قرار دادیم. حاجم میکنیم با ترجمه آقای دکتر حسن میانداری. خود من البته این مقاله رو نقد کردم، دیدگاه های بلاک رو نقد کردم، ولی مقاله به نظر من مقاله خیلی جالبی، اگه دوستان ببینن یه دفاع خیلی جانانه‌ای کرده و به همین دلیل مثلا خودکشی رو میگه ما حق داریم خودمون رو بکشیم به همین جهته. اتفاقا در اونجا در باب خودکشی بحث مستقل آورده که خود رو کشتن خلاف قرارداد عمل کردنه، نه از آن رو که انسان با خودش قرارداد داده، از آن رو که انسان با خودش به عنوان مملوک خدا یه ارتباطی داره که مالک اجازه نداره که در این مملوک هر جوری که ما میخوایم دخل تصرف بکنیم. دفاعهای خیلی خوبی کرده، حتی در باب چیزای دیگه هم دفاع کرده، مثلا در باب این که آیا انسان حق داره جانداران رو برای تغذیه خودش بی جان بکنه، یعنی بکشه و مثلا از ذبیحه‌شون استفاده کنه، ماهی دریا رو میتونه آدم بخوره، مثلا گوسفند، گاو، شتر، این حیوانات رو چه اجازه ای مدنم که یک بی جاندار رو بی جان بکنم برای که خودم مقوا بشم، تقویت بشم، قوی بشم. باز در اونجا اینو باز گفته آقا اینم یه قرارداد است که بین مالک و رب این حیوانات با ما بسته شده که گفته من اجازه میدم این کارو بکنی. 5 مورد رو از مصادیق این دونسته که 5 معضل مهم فلسفه اخلاق رو در فقط با اساس این نظریه که
موجودات ما سوای خدا مملوک و مربوب خدا هستن و ما میتونیم با مالک و ربشون قرارداد ببندیم در باب اونها و قراردادهای منعقد شده. حالا متن این قرارداد کجاست؟ ایشون میگه متن این قرارداد تو شریعته، تو شریعت یهود، البته ایشون یهودی خودش، ولی خب اساسا در کتب مقدس دین مذهبی قراردادها وجود داره. خدا وقتی میگه احل الله البیع و حرم الربا، وقتی میگه این ذبیحه درسته ولی اون عرض میکنم که این نجس، اون پاک، این حلال، اون حرام، این طیب و طاهر، اون طیب و طاهر نیست، این طاهر، اون غیر طاهر، این مطهر هم هست، علاوه بر اینکه طاهر، اون دیگه مطهر نیست ولی طاهر، اون که نه طاهر نه مطهر، نجس، اون نجس، همه حرفا قراردادهایی است که بین ما و خدا بسته شده در باب اینکه چه تروکی داشته باشیم و چه افعالی افعالی. استاد
میتونیم یه تعبیر مصالحه‌ای بگیم؟ ما که این چیزا نگفتیم، قرارداد یه طرفه است، فقط ابلاغ و جهت اطلاع.
نه، به نظر من از این بر نمیاد. از این بر میاد که تو اگر به نتایج و آثار عدم امضای قرارداد ملتزم باشی، قرارداد نمیبندی. این همه آدم هستن که اصلا اعتنا به کتاب مقدس یهود ندارن، کتاب مقدس اسلام اعتنا ندارن، قرارداد نبستن گویا. بله، یک نکته وجود داره و اون که در کف شیر نر خونخواره این غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. اگه یک کسی قراردادی منعقد کرد ولی بعد مثل آشه کشک خالی شد که آدم بخوره پاشه، نخوره هم پاشه، خب اون یه مشکل دیگه ای البته که خدای ما این قرارداد نمیخوایم امضا بکنیم، ولی خب چون ریش و قیچی دست خودت، اگه قرار امضا هم نکنیم مشکل داریم. پس می شود امضا نکرد، اما خب باید آثار و نتایج سهمگین امضا نکردن رو ملتزم بشون. به تعبیر دیگری ما قدرت امضا کردن داریم، اذن امضا نکردن، قدرت امضا نکردن داریم، اذن امضا نکردن رو نداریم. معنیش اینه که اگه امضا نکنی فردا سیخ و میخ و این حرفا دیگه جهنم.
قدرت خب بالاخره قدرت فلسفیه دیگه، مثلا این بحثی که در باب بیان و قرارداد
نبندی حالتو
میگیرن فقط در
قرارداد ببندی
تو مسیر
حرکت دقیقا همینطوره.
قرارداد نیست دیگه، یعنی عنوان مسامیه، ولی این همون عزمیه که فرمودید، تا حالا شارع تعظیم میکنه این عزم رو در من ایجاد میکنه،
ولی
من
هیچ
جایی ندارم
بدون که
ببندم. دقیقا قرارداد عرفی هم همین هست، یه کسی که معامله میخواد بکنه خب اگه قرارداد ببنده یا آثار رو نبنده یا آثار،
درسته، ولی آثارش را یه طرف تعیین نکرده، اینجا آثارش را یک طرف تعیین کرده. توجه میکنه چه عرض میکنم؟ یعنی اون کسی که میخواست قرارداد را اول عرضه کرده، اول یه گودالی به نام جهنم درست کرده با سیخ و میخ و فلان و به همون، توجه میکنی؟ و بعد هم یه جایی درست کرده به نام بهشت، حالا اومده قرارداد امضا میکنه، میگه آقا بیاد قرارداد امضا کنید، بعدم میگه البته هر کدوم بخواید امضا نکنید اشکال نداره ها، ولی باید به آثار و نتایجش ملتزم باشید، یعنی سیخ و میخ.
جمعی اصلا اونم قبول ندارن، بنابراین بهشت مثلا اون جهنم اون بهشت،
نه خب اون که به قرارداد مربوط نمیشه، اون به اعتقاد مربوط میشه. آدم اگه اعتقاد نداشته باشه که این مثلا چیز ارزشمندی، پول بالاش نمیده، اون بحث اعتقادی حرف دیگریه. بله کسی اصلا معتقد نباشه خدا وجود داره، معتقد نباشه بهش و جهنمی وجود داره، زندگی پس از مرگ وجود نداره، که آسوده است. اما بحث اینه که اگه کسی اعتقاد داره که خدا وجود داره، اعتقاد داره که بهش و جهنمی وجود داره، وقت بعدش بگن که آقا یه خیلی مظلومانه هم بهش بگن یه قراردادی ما صورتشو نوشتیم، میخواید امضا بکنید بکنید، میخواید امضا نکنید نکنید، البته اگه امضا نکنید یه چیزی هم اونجا هست میتونید ببینید یه پیش پرده ایشو. این خطرناکه. درسته، ولی در اونجا بایه هم سود نمیبره. ببینید وقتی بین بایه و مشتری قراردادی امضا میشه، اگه قرارداد امضا شد و بهش عمل شد، یه سود و مایی، نفع و مایی بایه میبره، نفع و مایی هم مشتری میبره، دو طرف هست. و اگر قرارداد امضا نشد، مشتری که امضا نکرده زیان میبره، خب بایه هم البته زیان میبره، یک نوع تعادل و توازن وجود داره. اما اینجا اینجوری نیست، اینجا اینجوری نیست، نه همه جا نه، نمیگم همیشه اینجوری، میخوام بگم مثالی که شما میزنید گفتید که آقا اونم مشتری هم وقتی تک قرارداد میکنه زیان میبره، خب به همون مقدار مشتری زیان میبره، مایه هم زیان میبره.
نه ممکن اصلا زیان نه،
اگه مایه زیان نمیکرد که اصلا جنسش در معنی به شرا قرار نمیداد. این که در من
زیان در... میکنه اون
سود رو نمیبره.
خب باشه باشه اشکال نداره، نه بیان شما دقیق تره، درسته اون سود نمیبره، اما خب سود نبردن هم یه مصداقی از مصادیق زیان کردنه، مثلا زیان کردن سلبیه نه ایجابی. ولی به داخل میخوام میگم فرق از بین خدا و من که همچی که به دنیا اومدم نطفم منعقد شد افتادم توی قراردادی که اگر این قرارداد رعایت بکنم خب البته آثاری داره، ولی اگر رعایت نکنم برخلاف وقتی است که من بایع و مشتری هم که بایع و مشتری باید به یه ترازی برسند و اگه به یه ترازی نرسند هر دوی زیانی میکنن. حالا بلو زیانش به تعبیر جناب مروی از مقوله چی باشه؟ از مقوله عدم سود باشه، ولی برخلاف هم یه دو زیانه.
ولی جاهایی که توی حالا موارد دینی و مثلا عرفانی ما جاهایی که یک کسی اومد به همین قرارداد گیر زد، مثلا اومد به خدا یا خلق کردی نخواستم بهش میخوای ببری، نمیخوام دست شما در نکنه، من نمیخوام بهش برم، من خیلی دقت کردم در جاهای متفاوت دیدم هیچ پاسخی براش وجود نداره. اتفاقا الان هم تو جامعه جوانها گاهی اینجور با ما صحبت میکنن، ما نخواهیم بهش بریم با کی رو بریم، مثلا
اصلا
پاسخ ما دیگه در حوزه قرارداد اصلا محبته، ما تو رو دوست داریم.
بله نه ببین آقا، من به نظر میاد در این گونه موارد آقا جوابی که فقط میشه داد بر اساس تکوینی بودن آثار و نتایج، بر اساس تشریعی بودن و قراردادی بودن جوابی نمیشه به نظر من به اشکال داد. ما در واقع از ست تئوری که در باب ارتباط دنیا و آخرت وجود داره، یک تئوریش اینه که پاداش و کیفر تشریعیه که این سر طیفه، یک تئوریش که اون سر طیفه تجسم خود عمله، یکم که وسط طیفه اینه که تجسم خود عمل نیست ولی اثر و نتیجه تشریعیش هم نیست، اثر و نتیجه تکوینیشه. ما اگه بخوایم بتونیم به نظر من جواب بدیم، چاره جز این نیست که این اولیه رو حتما رها کنیم، بگیم بابا این اثر و نتیجه تشریعی نیست. توجه میکنی؟ من اگه فرض کنم که از بالای پشتمون خودمو پرتاب کردم پایین، احدی هم نبینه، احدی هم با من دشمن نباشه، احدی هم با من قرارداد نبسته باشه، خب پام میشکنه دیگه. اثر و نتیجه سقوط از ارتفاع 5 متری اینه که آدم یه استخونش لاغر میشکنه. اینا بگیم اثر و نتیجه دروغ گفتن، خیانت کردن، صداقت نداشتن، تزویر و ریا، عرض میکنم اینا آثار و نتایج طبیعی تکوینیش ایناست. این تنها راهشه و الا به گفته شماست اگه واقعا ما بخوایم آثار و نتایج اعمالمون رو تشریعی بدونیم، خب لقاء یقول که آقا ما اصلا این قرارداد رو کجا امضا کردیم، ما کجا کدوم دادگاه مکدوم محضر رفتیم قرارداد امضا کردیم، ما اصلا همچه قرارداد رو نمیخوایم امضا بکنیم، نمیشه عقصش کرد. ولی اگه بگن آقا کار به اون نداشته باشید، اصلا اثر و نتیجه، اصلا و نتیجه طبیعی و تکوینیه، طبیعی منظورم در مقابل ماورای طبیعی نیست، یه تکوینی، نه اثر و نتیجه تشریعی. در اون صورت که امضا بکنید امضا نکنید، مثل اینه که دستتون تو آب جوش بکنید که امضا داده باشید امضا نداشتید، دستتون آشولاش میشه میسوزه دیگه، ظاهرا دفاع دیگه نمیشه کرد به نظر من. و من خودم معتقدم اصلا راه این که جمع بکنیم بین اعتقاد به خدای غیر متشخص که قابل دفاع ترم هست و زندگی پس از مرگ و پاداش و کیفر هم همینه، که پاداش و کیفر رو قراردادی نبینیم. چون اگه قراردادی بخوایم ببینیم حتما باید خدا خدای متشخص انسان بار باشه که قرارداد به ما ببنده، ولی نه، میشه خدای وحدت وجودی قائل بود و در این حال به پاداش و کیفر اخروی هم قائل بود، از این راه که پاداش و کیفر اخروی رو نتیجه قراردادی اعمالمون ندونیم، نتیجه تکوینی و طبیعی اعمالمون بدونیم. ظاهرا این راهی
که ما همین نکات رو رعایت میکنیم ولی نه بر اساس متون مقدس، اینو با چی جواب؟
آه پس اون حرف دیگری، اون در واقع اینجور میخواد بگه، میخواد بگه قراردادی منعقد شده ولی متن قرارداد متون مقدس نیست. مثلا ندای وجدان آدمه، کسانی مثل دو عیسی همین رو میگفتن دیگه، دو عیسی و در رأسشون جان ژاک روسو، نظرشون همین بود دیگه، میگفتن آقا ما قبول داریم که خدا وجود داره، توحید رو کاملا قبول داریم، زندگی پس از مرگ رو هم، حالا به تعبیر ما معاد رو هم قبول داریم، ولی اینو قبول نداریم که متون مقدس ادیان و مذاهب سندهایی باشن که بین ما و خدا امضا شده. توجه می‌کنید؟ این نبوت رو قبول نداشتن. میگفتن در واقع ندای وجدان، ندای وجدان حرف خداست. اگه خدا معنا وجدان میگه این کارو بکن، در واقع داره خدا میگه این کارو بکن. نباید به متون مقدس رجوع کنم که تو کتاب و سنت چی اومده. خب اون حرف دیگریه، به نظرم اون نظام صغروی نسبت به اون نظام کبروی. اون بحثی که حالا این سندی که ما امضا کرده ایم رو کجاست؟ آیا واقعا متون مقدسه که همین ندای وجدان، اون که میگفتن صدای انسان صدای خداست، دو عیسی رو میگفتن، میگفتن صدای انسان صدای خداست. این معنیش اینه که کتاب مقدسی در کار نیست. همین که وجدانت میگه بابا خیانت نکن، خدمت بکن، تواضع داشته باش، متکبر نباش، صداقت داشته باش، اینقدر تزویر و ریافتی کاری نداشته باش، این معنیش اینه که خدا داره به این دستور میده. ولی از طریق متون مقدس هم ندای وجدان. اون به نظر من ندای دیگه کم اهمیت تری نسبت به این ندای اصلی. طبیعت رو اگه مگن که طبیعت رو چی بدونید؟ جاندار رو داره علم و اراده بدونید. بله اگه علم و اراده ندونید قرار داده نید چی؟ خب چه قرار داده ما باشیم دارید؟ خب شما که الان دارید ضرر وارد میکنید، شما همین الان که دارید در آینه دعاخان و صبح که شخص از خواب آینه دعا عاطفی ترین آینه جهانی دیگه، خیلی سنتیمنتال عاطفی احساسی. در آینه داغو وقتی که صبح شما از خواب پا میشی، خطاب به مام زمین، به مادر زمین میگی که ببخش. اما بحث برسه اینه که وقتی هم شما یه هلو رو میچینید از یه درخت، یه گلابی رو از یه درخت میچینید، یه انجیر رو از یه درخت میچینید، آیا این هم اگه واقعا ما بخوایم سنتیمنتال و عاطفی باشیم، خب این هم باز چیکار کردیم؟ شاید این میخواد به شاخه آویزون باشی. توجه میکنید؟ اگه قرار دادی واقعا ما قائل باشیم، باید حتما به این یه موجود داره علم و اراده باشه با خودمون. اگه موجود داره علم و اراده نباشه، هیچ قراردادی باهاش کنیمشون نداره. فقط یک نکته وجود داره و اون نکته اینه که اونا تو اخلاق خودتون میدونی تو قسمت اپلاید اسیکس، اون قسمتی از اخلاق عملی که در ارتباط با حیواناته، میگن چون حیوانات اون بودی که الان احراز کرده ایم که لذت و الم دارند، احراز کرده ایم و آدم وقتی موجود داره لذت و الم میبینه، پس نتیجه میگه که داره علم و اراده است، چون لذت و الم بردن نتیجه علم و اراده داشتنه.
و حالا ما میتونیم مثلا یک گوسفندی گاوی رو خب طبعا برای کشتنش خیلی زجر میکشه وقتی میکشیمش، آیا میتونیم هم چیکاری بکنیم در برای اینکه میخوام گوشت خودمون از گوشتش استفاده کنیم یا نه؟ اونم به خاطر اینکه از احساس لذت و الم بردن او نقب میزنیم به اینکه دارای علم و اراده است، و به محض اینکه دارای علم و اراده بودنش تثبیت شد به نظرم میاد گویا اینو قرارداد بین ما و او منعقده که ما هم نداریم به او آزار برسونیم، ولی قرارداد تصویری نیست بلکه تلویحیه. ولی خب من خواهم میگم اگه اینو قرار بردید حد یقف نداره. اولا مرز بین جانور و گیاه کجاست که بگیم تا اینجا با جانوران سر و کار داریم آزار بهشون نرسونیم ولی از بعد با گیاهان سر و کار داریم بگیرید؟ خب شاید یه وقتی هند انان هم دارید فشار میدید که آبشو بخوری اون هم شاید آخو ناله میکنه، از کجا میدونید؟ آنجا میکنی؟ این اولا مرزش کجاست؟ مرز بین گیاه و جانور کجاست؟ این اولا سالی اصلا چرا مرز میخواید؟ چرا مرز میخواید؟ ما هیچ دلیل نداریم که گیاهان به دلیل اینکه نعره نمیکشند درد نمیکشند. خب کرم ها هم نعره نمیکشند اما میدونید درد میکشند. صرف این که یه موجودی داد و فریاد نمی‌کنه معنیش این نیست که الم نمی‌کشه. خیلی از موجودات مخصوصا مراتب دون حیوانات در عینی که احساس لذت و الم دارن داد و فریاد ندارن. نمی‌تونیم که خب این درخت رو که این گلابی رو که من چیدم که جیغ نکشی پس معنیش لذت و المی نداره. نه، چه بسا لذت و الم داره ولی در واقع قدرت جیغ کشیدن نداره. راه‌ها به نظر من خیلی پیچیده از اگه خدا باز این راه وارد بشه. به نظر میاد بهترین راهش اگه کسی بخواد وارد بشه از راه همینه که ما سوای خدا مربوب که خدا تلقی بکنیم، مربوب خدا تلقی بکنیم، برای که ما با خدا در باب مملوکات و مربوبات چه قرارداد داریم؟ و طبق اون قرارداد عمل کنیم. خب اون می‌بندیم. چرا؟ می‌بندیم. اون مقدارش اشکال نداره. وافقون آنها بعد می‌بندی با انسان‌های دیگه. مثلا شما فرض من یه خونه داشته باشم، خب نمی‌تونید اجازه من بیاد تو خونه من. بالاخره مبدوئه که من با من قرارداد می‌بندید. اما بحث قبل از ایناست. به تعبیر دیگه قبل از انعقاد جامعه بحث هست که اصلا من چه حقی دارم چه کارهایی رو بکنم، چه کارهایی بکنم. البته بعد از انعقاد جامعه قراردادهای ما با هم می‌بندیم، شکی نداره نسبت به مملکات و مربوبات خودمون قرارداد می‌بندیم. به نظر میاد که این نظریه اگر می‌شد مثلا بلاک کارس کردم، اگر میشد این مالکیت و ربوبیت خدا نسبت به ما سوای خودش تسجیل کرد منطقا، به نظر میاد میشد یه نوع قراردادی رو گفت و گفت که همه عرض میکنم که اعمال و حرکات و سکنات ما مصداقی از مصادیق رعایت قرارداد یا عدم رعایت قراردادن. اشکال اول سر جای خودش باقی. اما کسانی گفتن که کانونشنالیسم امثال راس قابل دفاع نیست. مور هم در بعض از سخنانش گویا کانونشنالیست بوده، اگرچه مور رو میدونید در دسته اینتویشنیست ها جاش میدن، ولی کسانی گفتن بعض از نکاتی که مور گفتن مثل نکاتیست که راس بعدها گفت، تقریبا 30 سال بعد گفت. خب حالا از این بگذاریم، این یک، این به نظر من قابل دفاع است. اما کسانی گفتن نه، اصل اصیل حاکم بر زندگی نباید رعایت و عدم رعایت قرارداد باشی، باید ظلم نکردن باشی. ظلم نکردن که یه جنبه سلبی هم داره البته. ظلم نکردن میگه چه کارهایی رو نباید کرد. و میشه همه زندگی رو با این متر اندازه بگیریم که آیا داریم ظلم میکنیم یا ظلم نمیکنیم، و به این معنا بگیم زندگیمون دارای ارزش هست یا نه. یعنی ظلم نکردن ارزش زندگی ماست. ارزش زندگیمون اینه که ظلم نکنیم. این دیدم البته با قرارداد خیلی فرق میکنه، ولی این دیدم مشکلات خاص خودشو داره. اولا با قرارداد فرق میکنه چون قرارداد رو رعایت نکردن فقط یکی از مصادیق ظلمه. همه مصادیق ظلم عدم رعایت قراردادها نیست. ظلم دایرش وسیع‌تر از عدم رعایت قراردادهاست. بنابراین این اون مشکلی که نکنه کل زندگیمون استیعاب نکنه رو کمتر داره این دید. توجه می‌کنید؟ این بیشتر استیعاب می‌کنه افعال و تروک ما را. توجه میکنید. اما مسئله بر سر اینه که ظلم معنا نداره مگر در جایی که حقی متصبر باشه. ظلم عدم رعایت حقه، کمانی که عدل رعایت حقه. توجه میکنید؟ اون وقت تمام فشار این قول میاد رو حق، که چی حقش چقدره که من اگه رعایت نکنم ظلمش کردم و اگه رعایت بکنم نسبت به او عدل ورزیدم. و این همون مشکل بسیار بسیار پیچیده تعریف عدل و ظلمه، که از قدیم الایام اون وقت که میگفتیم العدل، عرض میکنم وضع و شیفی موزه اعطا و کل ذی حق حقه، هر کدوم از دارو میگفتیم یه مشکل یه جای پیش میومد. این که موجودات چه حقی دارند و چه حقی ندارند واقعا خیلی بحث پیچیده ای. بنابراین این دید اشکالی نداره، فقط تمام فشارش در رفع ابهام از مفهوم و مصادیق حقه، که اگه مفهوم و مصادیق حق ازشون رفع ابهام بشه اون وقت میشه گفت که بله زندگی رو میشه بر اساس ظلم نکردن. این اشکال اولش. پس اشکال اول در واقع عدم وضوح مفهوم و مصادیق حق تا بعد بر اساس ظلم و عدل معنا داره. اما نکته دوم وجود داره. به خاطر اینکه هر کی قرارداد بنده نسبت به طرف قرارداد خودش دارای حقی میشه و دارای تکلیفی میشه. اینکه شکی نداره که قرارداد همه وقت قبول کردن حقی است و قبول کردن تکلیف. همیشه هم همینجوری مثلا گفتید.
من وقتی قراردادی رو نظم می‌کنم در واقع از سودی که قرارداد حاصل بشه برای من
چشم پوشی. نه، اون وقتی که قرارداد نبندید. وقتی قرارداد نقض می‌کنی سودش رو چشم پوشی نمی‌کنی. هزینه‌ش رو نمی‌پردازی. سوده رو میخواید، میخواید هزینه در مقابلش نپردازید. اینا از این. خب این اشکال اول. اما یه اشکال دومی وجود داره و اون اشکال اینه که ظلم نکردن این نمیگه ما چه کارهایی باید بکنیم، فقط میگه چه کارهایی نباید بکنیم. اگر به جای ظلم نکردن گفته بودیم مثلا عدل ورزیدن، این اشکال لاغبش وارد نبود. اما ظلم نکردن این فقط میگه چه کارهایی رو نباید کرد، اما نمیگه چه کارهایی رو باید کرد. به تعبیر دیگری ما رو به لحاظ سلبی هرس میکنه جنگل شقوق مختلف زندگیمون، به لحاظ سلبی. اما در میان اینایی که باقی میمونه نمیگه حالا کدومشو انجام بدید. نه 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 نه. ببینید فرض کنید که مثلا من در فرض کنید من در یک مختصه زمانی مکانی اوضاع و احوالی خاص فرض کنید این تا آپشن دارم، این تا شق پیش پای منه، یعنی این تا کار هست که من در این لحظه در این محل و در این وضع و حالی که درش قرار دارم میتونم انجام بدم. انتا خب این انتا مقدور منه، یعنی همش نسبت بهش چی دارم؟ قدرت دارم. حالا اومدم رجوع کردم به این ملاک که ببینم در میان این انتا مقدور چند تاش معزونه، اذن دارم انجام بدم. این میگه که اونایش که ظلم هستند رو اذن نداری. بنابراین فرض کن ام تاش ظالمانه باشه، این ام تا فرض کن ظالمانه باشه، پس من الان ام تا مقدور دارم، ان منهای ام تا چی دارم؟ معزوم دارم که اذن دارم انجام بدم، چون این ام تا ظالمانش رو حذف کردیم از اون ام تا مون ان منهای ام تا. الان ان منهای ام تا شق معزون وجود داره، اما آیا این ان امن های ام همیشه مساوی است با یک؟ نه، ممکنه این ان امن های ام مساوی با یک باشه ولی ممکنه چی باشه؟ بیشتر از یک باشه. اگه بیشتر از یک باشه معنیش چیه؟ معنیش اینه که الان چند تا کار وجود داره که مقدور منم که خوب، معذور منم هستن. خب حالا تحیل من در مقابل این چند تا کار چجوری از بین میبری؟ کدومش انجام بدم؟ این ملاک سلبی، نه مطمئن نیستی، نه خب میگم این منهای ام، یعنی این ام تا ظالمانه ها که با این رفت بیرون، چون گفتیم ظلم نباید بکنیم، این ام تا ظالمانه ها رفتن بیرون، ام تا بودن، ام تاشون رفتن بیرون، این منهای ام تا موندن. این منهای ام هم متصور است که مساوی با یک باشه، که اگه مساوی با یک بود اشکال وارد نبود، چون همین انجام میدادن دیگه. اما اگر این منهای ام بیش از یک شد، این معنیش اینه که من الان با 7 8 تا کار، 10 تا کار، 20 تا کار، 100 تا کار روبرو ام که همه‌شو معذورم انجام بدم. این ملاک هم دیگه نمیتونه اینجا برام کارایی داشته باشه، چون این ملاک قبلا اومد ام تا رو بیرون برد. حالا اینایی که باقی مانده ام رو من بر اساس چه ملاکی بهش انتخاب بکنم؟ پس این قاعده ام استیعابگری که می‌خواستیم نداره. بهتر از قاعده قراردادها رو رعایت کردن استیاب میکنه ها، ولی چرا؟ چون دامنش وسیع‌تره. اما بازم نمیگه کل زندگی رو نمیشه بر این اساس استیاب کرد، که هم تمام موارد از تحیل بیاد بیرون. به تعبیر دیگری که از اینجا تو تیه بحثم یواشش معلوم شد، هر ملاکی برای ارزش زندگی بخوایم بدیم، اول علامت درستیش اینه که ما رو با تحیل روبرو نکنه، ما رو بلا تکلیف نگذاره. باید ملاکی باشه که من با اون ملاک هر آنی بتونم زندگی خودم رو تنظیم کنم، که بکنم نکنم، این کارو بکنم یا اون کارو بکنم. اما این هنوز ما رو با تحیل مواجه میکنه، هنوز ما رو از تحیل کاملا نمیتونه بیرون بکشه، ولو بهتر از موارد قبلی بیرون میکشید. ما میخوام یه ملاکی که من هر آن یا همین الان بگم این جمله که دارم میگم آیا با اون ملاک میخونی بکنم یا نکنم. اما این همچنان خب درسته. حالا اگه 5 تا ظلم نکنم همین الان میتونم انجام بدم. یعنی چی؟ الان میتونم یه آواز بخونم که ظلم نیست. اینجا میتونم از این توبه ها که الان دارم میگم بگم، اونم که ظلم نیست ظاهرا. حالا ممکنه هم ظلم بنظر بیاد.
مجلس داره.
خب باشه. میخوام بگم هر چقدر این مختصات زمانی، مکانی و اوضاع و احوال رو کمش بکنید، بازم امکانه این که من بیش از این کار بتونم بکنم هنوز هست. و این ملاک ظلم نکردن به نظر میاد که کفایت نمیکنه برای اینکه من از تحیل بیام بیرون. اون ملاکی که میخواد ارزش زندگی من رو باشه، که بر اساس اون من تمام زندگی رو تنظیم کنم، باید چیزی باشه که منو با تحیل و سرگردانی روبرو نکنه. اینم یک مطلب.
همه این
معصومه
رو باید انجام بدم.
همه چیا رو؟
رو
باید نه؟ اصلا قدرت چه نداری ممکنه؟
اصلا
میدونم، اما بس بسه که کدومش انتخاب کنی؟
ظلم نباشه
پس همش یکسان میشه. حالا در میان همش تجربه رو مراجعه که امکان نداره. شما اصلا چه مرجحی در میان این پنج شده یکی انجام میدی؟ این قاعده دیگه مرجحه در اختیار شما نمیگذاره. من میگم باید یه مرجح، یک ارزشی برای زندگی تصمیم بکنیم که همیشه عمل من ترجیح بدا مرجح نباشه. الان 5 تا کار هست که همه معذورن میتونن انجام بدن. چرا ما این سومی انتخاب کنیم؟ تجربه انتخاب کنیم. چرا تجربه انتخاب کنیم؟ خاطرش دومی انتخاب کنیم. این ملاکه میگفت فقط ظلم نکنید. خب ظلم نبود. هر 5 6 فرض داره که ظلم نیست. ما می‌خواستیم یه ملاکی در کار بیاریم که بر اساس این ملاک من بتونم در هر آنی از آنها خودم رو بر اون ملاک عرضه بکنم و بگم آیا واقعا دارم کار درستی می‌کنم یا کار درستی نمی‌کنم. به عبارت اخرى، به عبارت دیگه میدونی چی میخوام بگم؟ حالا میخوام از سنه دینی استفاده کنم، از لسان دینی استفاده کنم. ببینید ما در احکام خمسه ای که در فقه ما وجود داره و از ابداعات رواقیون، ما از رواقیون گرفته ایم، ما میگیم هر کاری کل و فعل او ترکه، اما این چیه؟ واجبه یا مندوبه؟ درسته؟ یا مباحه یا عرض میکنم که مکروهه و یا حرام. یکی از این احکام خمسه رو داره، هر فعل یا ترک، چون ترک اینو علم الفعل خودش فعل میشه. خب حالا بس به اثر اینه میخوام با این لسان اینو بگم، میخوام بگم مباح به معنای دقیق کلمه وجود نداره. این حرف منو معالش به اینه ها، نمیخوام کار به اون فقه ندارم. خب تو فقه که مباح یعنی اون چیز که شرع گفته بکنی نکنی، نه میخوام بگم به نظر دقیق مباح وجود نداره. چرا؟ چون این تا کارم بالاخره با هم تفاوت دارن. آیا آثار و نتایج تکوین دو تا عمل میتونه عین هم باشه؟ نمیتونه باشه. بنابراین یه رجحان و ما یکی بر اونا داره. حالا این ملاکی که میگفت فقط ظالمان نبودن، این ظالمان نبودن برای من چند تا مباح درست میکنه؟ 20 تا مباح، 30 تا مباح. حالا بین این 20 تا مباح، 30 تا مباح کدومش انتخاب بکنم؟ این قاعده ازش، این ارزه رو نداره دیگه، این لیاقت رو نداره که نشون بده. نه بازم اونا مشکل داره، اما خب میگم مشکلش کمتر از اینه، چون این فقط وجه سلبی داره. اون نه، اون میگه و آنچه عدل است بهش عمل بکنید، تعیین میکنه. این یه مقدار از میان اون انتا چیکار، این انتایی که مثلا برای من موند اینا چی هست؟ نازالمانند، فقط نازالمانند.
اونجایی که دوتا بین دوتا ظلم یا سه تا ظلم رسان ناصر یکی از این ظلمها رو انجام بده و خدا رو انتخاب بکنه.
خب نه، اون دیگه شکی نه، اون هر طور از این قواعد رو بگیم بالاخره شکی نداره که زو مراتبه. در جلسه قبل بود یا قبل از قبل بود اسباب بود عرض میکردم، اینکه زو مراتب بودن که مشکل نداره، شکی نداره که ما تو عالم بین بد و بدتر زیاد گیر میکنیم. وقتی بد و بدتر گیر میکنیم، بد و انجام میدیم برای اینکه بدتر مبتلا نشیم، معتقد نیستیم بد بد نیست، معتقد در عین اینکه بد است باید انجام داد برای اینکه به بدتر نیفتیم. اون مشکل نداره، بدن عد باشه ظلم باشه هر دو زو مراتب.
بین
دو تا بعد انتخاب بکنه. خب نه، آیا هیچ کدومشون بیشتر از دیگری بد نیستن؟ خب اگه باشه که مشکل سازش بود. نه مشکلی که میدونم گفتم تو با عدل هم مشکل هست، میخواستم بگم تو عدل مشکل از عدم ظلم کمتره، وگرنه خود عدل هم بگه مشکل داره، فقط میگم عدم ظلم کمتره، چون عدم ظلم فقط میگفت ظلم نکن. این نه، این میگه عدل بکن. این عد بکن یه مقدار دایره معزونات من رو چیکار میکنه؟ مزیرتر میکنه، وگرنه باز اونجا مشکل داره. نفیر از این نظرم به نظر میاد که نظر درستی نیست.
مگه شما متکلم ها که مهم این هم در اون قدرش که اراده خودش مرجعه هم میکنه؟
نه اراده آقا مرجعه تکوینیه، نه مرجعه اخلاقی. این شکی نداره تکوینن اراده مرجعه. ما یه وقتی با یکی از سروران تو همین حوزه هم راجع به همین بحث داشتیم. ببینید اراده بله مرجحه، معنیش میدونه چیه؟ معنیش اینه که اگر فرض کنید دو تا چیز باشن که از هیچ جهتی، دو تا کار، از هیچ یا دو تا خوراکی یا هر چیزی، از هیچ جهتی با هم فرقی نکنند، دو تا خوراکی فرض کنید، همین که من اراده کردم اینو بخورم، مسلما کفه این چی میشه دیگه؟ طبعا سنگین میشه، تکوینه. یعنی چه؟ یعنی مثل این که این 99 جزء علتش اومده بود، این حالا 100 جزء علتش اومده، اون جزء اخیر هم اومده، اون جزء اخیر فصل اخیر علت تامه چیه؟ اراده منه. اما این معناش اینه که اراده تکوینن دو امر قبلا مساوی رو از تساوی بیرون میاره، کفه ایشون چکار میکنه؟ سنگین میکنه.
یعنی بدون مرجع؟
نه همون خود اراده، خود اراده کار میکنه. اما بس برسنده که آیا این اراده که کردم این رو بخورم و باعث شد این رو بخورم نه این را، آیا این به لحاظ اخلاقی موجه بود یا نه؟ توجه میکنی چه عرض میکنم؟ شکی نداره که اگه دو تا چیز باشن که من هر دوشون رو بتونم بخورم و هیچ فرقم از هر لحاظ فرض بکنیم ندارن، اگه اراده کردم این رو بخورم طبعا اینو میخورم و طبیعتا همین که تعلق گرفته اراده من به خوردن این، وضع اینو با این متفاوت میکنه. شکی نداره. اما بحث بر سر اینه که حالا که من در میان دو چیز کاملا مساوی ارادم بر این تعلق گرفت، آیا اخلاقا تعلق اراده به این قابل توجیهه؟ اخلاقا، چون اراده یه فعل دیگه، فعل جوانهی و فعل جوانهی هم باید از اخلاقی درست و نادرست در بابش صادقه، یعنی احکام اخلاقی در باب اراده ها هم نافذند. آیا اراده من که اومدم در میان دو چیز کاملا مساوی اینو انتخاب کردم از از اخلاقی توجیه داری؟ توجیه
من نمیپذیری بین دو
چیز کاملا مساوی؟ نه من نمیپذیرم، نه دارم با فرض میگم، وگرنه من اصلا قبول نمی کنم که بشه دو تا چیزی
اینجا معنی کام... دو تا شد. شما در قسمت اول خورد شدن رو میگیرید، در قسمت دوم اراده طرف میگیرید. بالاخره اگه این دو تا چیز متساوی باشن، من اراده من واقعا به نظر میاد که ما رو به طرف یکی برسونه.
نه خب من داشتم به فرض میگفتم. به فرض من از میکنم بگم من قبول ندارم که در عالم واقع بشه دو چیزی عین هم باشن، امکان نداره. حتی مثلا در مواردی که آدم در ضمیر آگاه خودش نمیتونه تفاوتی بین دو تا تشخیص بده، مثلا وقتی که شما دو تا قرص آسپرین گذاشتن جلوتون که هر چی فکر میکنید هیچ تفاوتی بین دو تا وجود نداره، خاصیتش یکیه، ولی بالاخره وقتی که لیوان آب برمیدارید که میخواید یکی از قرصا رو بردارید، بالاخره اینو که برمیدارید در ضمیر خودآگاهتون مرجحی وجود نداره، اما یقین بدون در ضمیر ناخودآگاهتون مرجحی وجود داره. توجه میکنید؟ وگرنه داستان علاقه بریدن سر جای خودش باقیه. توجه میکنید که علاقه نتونست بالاخره تصمیم بگیره که طبق نقلی که میکنن از بریدن فیلسوف فرانسوی که خلاصه برای اینکه تجربه رو مرجح ببینه درستی یا نه، میگن دو تا باریک راه درست کرد، عین هم با یک رنگ آسفالت، با یک طول، با یک عرض میکنم که عرض، با یک شکل به اندازه هم مسطح، بعد در انتهای دو تا راه هم دو تا توبره گذاشت، توبره ها رنگ هم، اندازه هم، شکل هم، علف هم که گذاشت، سر علف ها که بیرون بود دقیقا عین هم، هم رنگ بودن علف ها، و علاق شو گذاشت سر این دوراهی، علاقه نگاه به اینجا کرد، نگاه اونجا کرد، هی نگاه کرد، این ور اون ور، همچی تأمل کرد و کرد و کرد و مرد از گشنگی، نه دوست هست میگه که ببینید این رو بشکن داستان علاق بریدن. من فکر کنم یه همچی وضع پیش میاد. اگر میبینید ما بالاخره یکی از طرف همیو ترجیح میدیم در زمین ناخودآگاهمون یه بچه روچهانی در یکی از این دوتا وجود داره و ما واقعا تحت تاثیر زمین ناخودآگاهمون هستیم، خیلی وقت هستی ترجیحاتی میدیم فعل واقع، اما خودمون بچه ترجیحش نمیدیم بیان کنیم. خب این هم به نظر میاد که نمیتونه ارزش زندگی ما این باشه، اما کسانی گفتن نه ارزش زندگی ما هیچ کنونه نباید باشه، ارزش زندگی اینه ما باید کاری بکنیم که رشد معنوی برمون بیاره، هر کاری رشد معنوی باید بیاره. توجه میکنید؟ این بلاکه spiritual progress، یعنی ما از معنوی رشد کنیم، جلو بریم، اینی که تعیین میکنه که من چه کار رو باید بکنم و چه کار رو نباید بکنم. و همه زندگی و بنابراین میتونه فیزیک یه عملا بد باشه ها، ولی چون رشد معنوی میاره، به تعبیر علی بن ابی طالب ظاهرا نقل است که به خطاب به ابوذر حضرت فرمود غضب تلله، آدم در حالت عالی غضب مذمومه، ولی به ابوذر گفتم که غضب تلله، میشه آدم کفن بر لب بیاره، عصبانی هم بشه، چه بسا فحاشی هم بکنه، ولی عرض میکنم که رشد معنوی براش داشته باشه. توجه میکنید؟ یه حدیث قدسی هست که بله خدای متعال خطاب به رسول الله اینو بعدی عبادش یادم رفته که در میان بندگان من کسانی هستن که اعمالشونو میپسندم خودشونو نمیپسندم، و بندگانی هم هستن که خودشونو میپسندم اعمالشونو نمیپسندم. توجه میکنی؟ من جدا اعتقاد دارم به اینکه این حرف در... نه اینکه بگم این حدیث قدسی ها ما سندونش رو سلام نمیشه، اما اینو میفهمم که این حرف درسته. آدم های هستن ظاهرشون جار جور عصبانی فحشم میدن، اما خیلی خوشباطنن، خیلی حسن نیت دارن، در واقع جلز دو بلز شوید، جلز دو بلز یه که ظاهرشون با آدم های اتو کشیده یه باوقار تومعنینه فرق میکنه، ولی خیلی به تعبیری که من یه جدیگم به کار بردم خیلی فرق است آدم بین انسان وحشی و حیوان متمدن، خیلی و حیوان هم ولی متمدن با قشق چندا با شما حرف میزنن، بفرمایید عرض کردم، خواهش میکنم، چاکر شما هستم، اما حیوان هم واقعا یا آدم هایی هستن ظاهرشون اصلا آزارنده است، حرفاشون تند و تیزه، هیچ تعریفی هم از شما نمی کنن، سرشون هم میدازن دود از میرن جلو، به شما یه بفرمام نمی زنن، اما خیلی خوش باطن هن. اینا یه انسان هایی هن، اما وحشی هن، متمدن نیستن. من میخوام بگم که این دیدگاه که حالا عرض میکنم که کسانی مثل مرتون طرفدارش هستن و خیلی برش تأکید میکنن، تا مثل مرتون عارفه معروفه آمریکایی در همین قرن بیستم، اینا میگن آقا هیچ ضابطه اخلاقی غیر از این ضابطه وجود نداره، کار باید رشد معنوی در تو ایجاد بکنه، اصلا به فیزیک کار و اینا نباید کار داشته باشی، ببین رشد معنوی در تو ایجاد میکنه، یا رشد معنوی در تو ایجاد نمیکنه. این مهمه. خب برای اینکه این رشد معنوی معلوم بشه ما باید از یه لفظی استفاده میکردیم که ما تو فارسی کمتر استفاده میکنیم. ببینید در زبان انگلیسی وقتی میگن اسپریچوال، اسپریچوال منصوب به اسپریته. توجه میکنید؟ یعنی و اسپریت در زبان مثلا انگلیسی معنی چیه؟ روحه. این در واقع رشد ما رو ترجمه کنیم به رشد معنوی، در واقع رشد چی؟ رشد روحانی. چرا میگن رشد روحانی؟ بخاطر این میگن آقا با ساحت روح ما سر و کار داشته باشه، نه با سه تا ساحت دیگه. لزومی نداره که با ساحت رشد بادیلی ما داشته باشیم بدنمون رشد کنه، چون بدنم رشدی داره. مثل چیزا برای بدن به لحاظ بیولوژیک سودمنده، هم به لحاظ بیولوژیک برای بدن زیان داره. این مهم نیست. ذهن هم مهم نیست، مایند هم مهم نیست. ذهن ممکنه تو آدمی باشی بسیار متفکر، بسیار عرض میکنم که دارای قدرت انتقال، دارای حافظه بسیار قوی، بسیار حدس قوی میزنی، فراست بالایی داری، اما فقط مایندت روش کرده. این همون چیزی که ما میخواییم نیست. حتی اون چیزی که ما میخواییم یه چیزی اگر شرم میکنیم به نفس هم نیست، سول هم نیست. ما اینو میخواییم، رشد اسپریت رو میخواییم، نه رشد هیچ کنون منون ساعت های دیگه. بنابراین اگه ترجمه بکنیم به رشد روحانی چه بسا بهتر باشه، میتونه چون روحانی تو زبان فارسی به معنی دیگه میاد، بیشتر کمتر معنی معنوی به کار میده. از این حال من گفتم رشد معنوی. یعنی به تعبیر دیگه طبق این تلقی، اصلا این که عمل من برای بادی چه تأثیری داره برای بدن، برای مایند چه تأثیری داره برای ذهن، برای سول چه تأثیری داره، اینا مهم نیست. این که برای اسپریت من چه تأثیری داشته باشه. این خیلی مهمه. اینات میکنید؟ من خودم شخصا اعتقاد بر این دارم و در یه جایی هم دارم می نویسم که مولانا به این قول قائل. مولانا هیچ ضابطه اخلاقی قبول نداره، هیچ ضابطه، هیچ چیزی رو نمیگه اخلاقا همیشه خوبه یا همیشه بده. همیشه میگه هر چیزی ها باید رشد معنوی ایجاد بکنه. اگه رشد معنوی ایجاد بکنه خوبه، هر چیزی میخواد باشه، و اگه رشد معنوی ایجاد نکنه بده. هیچ فعل خاصی نیست، هیچ طرز تلقی خاصی نیست، هیچ احساس و عاطفه خاصی نیست، هیچ عقیده خاصی نیست که مولوی معتقد باشه که این همیشه خوب یا همیشه بده. راجع میکنی؟ پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد. این رو هم بده، بد و خوب رو همه وقت نسبی میبینه. فقط بحثش بر سر اینه که باید هر کسی ببینه که این عقیدهی که داره، این عملی که داره، این احساس و عاطفه‌ای که داره، اینا داره رشد معنوی بهش میده یا رشد معنوی بهش نمیده. دقیقا نظری که از تامس مرتون نقل میکنه. اما بحث بر سر اینه که رشد معنوی یک سلسله مشکلاتی داره که حالا باید یک بپردازیم. که وقتی کسی بگه آقا رشد معنوی، رشد معنوی میدونه یک حسن داره، این قول تفاوت چی رو؟ آها بله بله، اینو من یادم رفت بگم. فهم گفتم من تپی کردم من که اینو بگم، یادم رفت بگم. ببینید اونا مشخصه، فقط این دو تا مشخص نیست، سول و یک اسپیریت. این دو تا ما مشخص نکردیم. اسپیریت در اینجا غیر از اون اسپیریتیست که در مباحث عرفان هم مطرح میشه که گاهی گفته میشه باید خدا همون اسپریت باعث بزرگ. نه اینو کار نداره، اون بحث دیگه است. اسپریت در اینجا که ما بودن شرم میکنیم به روح، در مقابل سول که همش شرم میکنیم به نفس. باز بینم توجه بکنیم که ما تو فلسفه خودمون گاهی نفس روح رو مترادف میگیریم. اصلا نفس رو معنی روح، روح حیوانی مثل نفس انسان حیوانی. نه اینجا در واقع دوتا بحث خدمتتون هست، یکی سول و یکی اسپریت. سول چیه؟ سول مجموعه احوال درونی که تحت تأثیر تعلیم و تربیت و سن پدید آمده. مجموعه احوال درونی که تحت تاثیر تعلیم و تربیت و سن پیدا آمده اند به این مجموعه سول نفس آمده. خب خود این آواز بخوام توضیح بدم باز این که باید خدمت رو عرض بکنم. ببینید ما اون چیزی که در شخصیت هر انسان مؤثر چهار تا عامله، در شخصیت ما در پرسونالیتی ما مؤثر چهار تا عامله. یکیش عامل تعلیم و تربیت، یکی عامل سن، یکی هم عامل وراثت، یکی هم عامل سلخ روان. محیط هم تعلیم و تربیت وقتی میگن با محیط یک معنا داره. محیط در واقع در تعلیم و تربیت ما تاثیر میذاره. محیط وقتی میگن هم تعلیم و تربیت. از نظر تعلیم و تربیت معنی بسیار وسیع خودش ها، منظور فقط نیست که تو مدرسه وارد میکنه. رادیو، تلویزیون، مطبوعات، خطابه ها، روزه ها، نشست و برخاست ها، هم نشینی ها، همینا. این چهار تا عامل مؤثره در شخصیت آدمی. یعنی مثلا شما فرض کنید که ممکنه از لحاظ وراثتی وضعتون فرق نکنه، از لحاظ محیط تعلیم و تربیت هم وضعتون فرق نکنه، نفس این که سنتون بالا میره وضعتون فرق میکنه. یعنی شما در 20 سالگیتون یه حالاتی داشتید، الان که 30 ساله شده یه حالات دیگه‌ای دارید. نفس خود ازدیاد سن هم تأثیر داره در اوضاع و احوال آدم. حالا ببینید در میان این 4 تا عامل اگه دقت بکنید، دو تا عامل رو من اینجوری اسم نبردم، گفتن سول رو به مجموعه احوال درونی میگن که تحت تاثیر تعلیم و تربیت و سن پدید آمدن. اگه دقت بکنید سلخ روانی گفته نشده و باز اگه دقت بکنید وراثت هم گفته نشده. تعجب کنید اینو آلمان آمدن نگفتن که سانی مثل ویلبه بدن. این که اولا هنوز این تو زیستشناسی پذیرفته نیست که بشود اوصاف درونی هم وراثی باشند. تعلیم و تربیت چرا؟ اما وراثی نیستن. ژنتیک اوصاف درونی به صورت ژنتیک نگاه پیدا می‌کنه. هنوز معتقدن احوال روانی در اثر تعلیم و تربیتی که از پدر و مادر به فرزند انتقال پیدا می‌کنه. اگه می‌بینید پدر دست و دل بازه، بچه‌ش هم دست و دل بازه، معنیش این نیست که بچه به خاطر ژنتیک از پدر گرفته، به خاطر تعلیم و تربیت از پدرش ناآگاهانه دیگه. این به این جهته. و اما سلخ روانی مطرح نکردم در اینجا، چون سلخ روانی تعین به افراد نمیده. نظر میکنی سلخ روانی فقط گروه‌های رو درست میکنه در میان آدمیان، دیگه منو من نمیکنه، منو هم گروه میکنه و تعداد خیلی زیادی از آدمیان. حالا اینم توضیح میدم. حالا مجموعه احوال درونی که تحت تاثیر تعلیم و تربیت و سن پدید اومدن به این میگن سو. این احوال درونی چی هستن؟ چهار تا چیز هم. این احوال درونی که تحت تاثیر تعلیم و تربیت پدید میان، یکی عقاید آدم، عقیده هاست، یکی احساسات و عواطف، یکی نیازها و خواسته ها، و یکم اعمال درونی. که اعمال درونی معمولا بهشون میگیم تسلیم. این چهار دسته احوال درونی که تحت تاثیر تعلیم و تربیت و سن در آدم پدید میاد به این میگن نفس. نفس اما اعتقاد کسانی مثل مولانا، مثل تامس مرتون، اینی که یک چیز دیگری به نام اسپیریت وجود داره که این اسپیریت تحت تاثیر تعلیم و تربیت نیست، تحت تأثیر سن نیست، فقط تحت تأثیر چیزیست به نام فطرت انسان. مجموعه احوال درونی که فقط فطرت انسانی منشأ و خواستگاه اونهاست از این تعبیر میکنن به اسپیریت، به روح. و این که مثلا گاهی گفته میشه فطرت کسی مدسوس شده، دست شده، فطرت کسی پوشیده شده، همش معناش اینه که سپیریت تحت تاثیر چه قرار گرفته؟ در واقع سول قرار گرفته. یعنی تعلیم و تربیت و سن تونستن بعضی چیزایی رو که انسان رو انسان میکنه رو از انسان بگیرن. به این لحاظ سول یک معنای تا حد فراوانی منفی داره و سپیریت یک معنای تا حد فراوانی مثبت داره. یعنی یک ارزش داوری وجود داره توی دو تا لفظ سول و سپیریت در این معنی که من میخوام. حالا بحث بر سر کلا باز پوزیشن میدم. حالا بحث بر سر اینه که وقتی میگن رشد روحانی یعنی رشد در ناحیه اسپریت، رشد در ناحیه فطرت، نداشته در ناحیه سول. خیلی چیزا که در سوله اگه ما در روش روش بکنید در واقع انحطاط پیدا کرده ایم. کال فهرست نمیان خدمت رو از بکنید. حالا کسانی اعتقادشون برده که ما باید این فطرت انسانی رو در بیابیم، هر کار این فطرت انسانی رو روش میده این کار رو انجام بدیم، کاری به فیزیک کار رو نداشته باشیم، کاری به اینکه این کار با ضوابط اخلاقی سازگار با ضوابط اخلاقی سازگار نیست، فقط سلام بازده. کی تپاسو کرده؟
بله. اینا به عنوان حدیث قدسی ذکر کرده. عبارت داره یک دو تن چیش نگه میگه فمن النفس تکون حتت و با خفت و با شهوت و با لعب و با لعب و با من روح یکون حلم و با بار و با عطاف و با
حیات. دقیقا همینجوری. خب حالا برای اتفاقا خیلی جالب من تو به این توجه نداشتم، نهیده بودم همچین چیزی تو رسائل هست. جالبه. بله من نهیده بودم، من فقط یک جا در نوشته های بابا افضل کاشی این بحث رو دیدم، تفکیکی به این دوتا رو، اما دیگه نهیده بودم افتن من خودم به جایی نهیده بودم. خدمت رو عرض کنم که خب حالا اگر حالا بحث بر سر اینه که اون چیزی که فطرت انسانی تو رو چاق‌تر می‌کنه از اون فطرت انسانی دیدی انسان‌ترت می‌کنه، ولو معلومات کمتر داشته باشی، یعنی ذهنت کمتر، ولو نحیف‌تر بشی، ولو هر چی می‌خواد باشی در ناحیه بادی، در ناحیه مایند، در ناحیه سول، اما در ناحیه اسپریت تو داری رشد می‌کنی، جلو می‌ری، یعنی داری انسان‌تر می‌شی، انسانیتت داره فر بهتر میشه، ولو ذهنت لاغر. اگر این دقت بکنید ببینید الا ماشاءالله چیزهایی که از نظر عرفا مذمومه از لحاظ ما مستحسن، چون ما صلح در نظر میگیریم، توجه میکنید؟ و اونا چه خیلی مثال خیلی ساده برای شما بزنم، شما الان توی شب نشینی اگر یک کسی نوبت تو حرف زدن به کسی دیگه ندی، یه تا میای شما نقطه آخر جملتون رو بگید سه تا ایراد بر جمله شما وارد بکنه، تا بیاد کسی انتقاد بکنه هفت جواب به اون بده و اصلا دو رو از دست همه بگیره، همین من و شما که تحصیل کرده هم هستیم وقتی میریم بیرون میگیم خیلی دانشمند بود، خیلی فاضل بود، خیلی آدم قوی بود، توجه میکنید؟ اما یک کسی مثل عین القضات همدانی میگه یکی از احمق‌ترین انسان‌ها روی زمین رو من دیدم، توجه میکنید؟ این الان ذهن قوی داره اما خیلی از لحاظ روحی ضعیفه، توجه میکنید؟ دشمن طاووس آمد پره بود، ای بسا شهر را بکشی شهر فره بود. تو اینجوری که میکنی در واقع خودت رو میکشی به کشتن میدی، تو اگه مثل کلاغ بودی که کس قفست نمیکرد اما آرایش کردی خود دوانه هم رنگا رنگ شدی، اینجوری شدی دیگه، درازم میکنی؟ تو داستان توتی بازرگان، در بازرگان که رفت هند، در واقع مولانا همین رو خواد بگه، این معناش اینه که آدم میتونه از لحاظ اسپریت دائما در حال رشد باشه، ولی اذا تم العقل نقص الکلام، توجه میکنید؟ این عقلش تامتر نو. و به همین ترتیب شما میدید این همه در باب سکوت گفته شده، توجه میکنید؟ این همه در باب کم ادعایی گفته شده، این همه در باب خود رو در حاشیه و سایه روشن بردن گفته شده، اینا مستقیما برای سول ضرر داره ولی برای اسپریت خیلی نافعه. حالا من تفاوت‌های رشد این دوتا رو با هم در پنج جهت خدمتتون عرض میکنم که در پنج جهتی که سول هر چه رشد میکنه اسپریت افت میکنه و اسپریت هر چقدر رشد میکنه در واقع سول افت میکنه. السلام علیکم و رحمت الله. من اگر اون بشتم هفته آینده هم در خدمت رو هستم. بله 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 بله
بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله
سالم هم میتونم درک نماز هم میتونم حضم بکنم. من را سالم هم باید درک نماز بکنم.